صبح همه شما دوستان عزیزم به خیر باشه. رسیدیم به ساعت 9 صبح و طبق روال همیشگی برنامه زنده و مستقیم گیومه تقدیم حضور مهربان شما خواهد شد تا لحظات دیگر. پس در 90 دقیقه پیش رو بریم بشنویم برنامه زنده گیومه رو.
بردن ذهن به دنیای قصه با کلمات و جملات اصول و فنونی دارد و این یعنی تخصص، یعنی یک حرفه.
این رو میشنسید؟
من فقط صدایی دارم، ولی این صدا رو خیلی هم میشنوم.
اگه چیز اضافی برای انسان اختصاص داده نشه، زندگی انسان پستر از حیوان.
من دیگر مردم.
حالا هر دو چشمتو ببند تیموشفسکی، که از دیدن خودت خجالت نکش.
جان،
من برای این که بتونم مهربانی کنم مجبور هستم در آغاز خشونت پیش بگیرم. به او بگید هملت در حقیقت دیوانه نیست، بلکه برای منظور خاصی خودش رو به دیوانگی زده.
گیومه.
به نام یگان خالق هنرمند، سلام. سلام، درود، روز خوش، تندرست و پاینده و زنده باشید. زندگی کوتاهه، باور کنید و جدی بگیرید. شما اصلا یادتونه کی به این سن رسیدین؟ اصلا چی شد که به این سن شدید؟ اگر منتظر یک روز عالی با اتفاقات عالی هستیم، باید بگم که هرگز چنین روزی نخواهد رسید. روز عالی رو باید بسازید، رقم بزنید و به وجودش بیارید. این نگرش ماست که زندگیمونو زیبا یا تلخ. یه خورده فکر کنین، شما الان همون چیزی هستین که چندین سال پیش بهش فکر میکردین؟ قلبن و اساساً بهش فکر میکردین؟ شاید ازش راضی نباشین ها؟ ولی ببینم، شما همینو میخواستیم؟ پس لطفاً به چیزهای خوب زندگیتون فکر کنید. هر آدمی یه بهونه حتی کوچیک برای شاد بودن داره. بهونه های شاد بودنتون رو پیدا کنید. یک فرمول ساده میگم. آماده اید برای این فرمول؟ موسیقی رو بگیرید لطفا. میخوام فرمول بگم برای اینکه حالمون خوب باشه، برای اینکه بتونیم درست از لحظاتمون استفاده کنیم. رها کردن گذشته. آقا گفتم موسیقی رو بگیرید لطفا یه لحظه دیگه، محبت کردیم جمال معصومی. رها کردن گذشته کاما نگرانی کمتر درباره آینده و تمرکز روی زمان حال کاما، منظور زمان حال همین حالاست، کاری که امروز میتونید انجام بدید به فردا موکولش نکنید کاما، موفقیت برای شما به وجود میاد، مطمئن باشید با اعتقاد حرکت کنید کاما، صبح خیر بگید، این روز زیبا رو به هم تبریک بگید، اینجوری حالتون خوب میشه. این یک فرمول ساده است. نقطه. آن سوی این آکواریوم شیشه‌ای به من اولتیماتوم چی میشد جاش بگیم؟ اخطار دادن که آقا نگید، گوشزد کردن، گفتن که آقا نگید کاما، بگید ویرگول. حرف ویرگول. فیلم نام نویس ویرگول. نمایش نام نویس. این پرونده امروز برنامه گیوم است. حرفه، فیلم نام نویس، نمایش نام نویس. علی آقای جعفری کارشناس محترم برنامه ما، قدر هر روزمون رو برای این که در کنار علی جعفری هستیم و میتونیم از ایشون بیاموزیم میدونیم. اینو محض اطلاع شما دوستان شنونده گفتم و همچنین علی آقای جعفری که همین حالا در کنار ماست و توضیحات اولیه‌شون رو در مورد شغل فیلمنامه نویسی و نمایش نویسی میفرمایند. صبحتون بخیر.
به نام خدا. سلام، صبح بخیر به شما مهدی طماسبی عزیز و سلام صبح بخیر گرم به همه شنونده های خوب رادیو نمایش. برنامه گیومه باعث افتخاری که یک بار دیگه این فرصت پدید اومد که بتونم در کنار در خدمت شما و شنونده ها باشم. داشتم به این فرموله فکر می‌کردم، فرموله رو یه بار دیگه بگو مهدی.
آره عزیزم، چشم. رها کردن گذشته.
آره، به جای ویرگول هم اصلا بگیم به اضافه، چون فرمول معمولا یا به اضافه داره یا منها داره یا ضرب داره یا تقسیم.
چشم. رها کردن گذشته به اضافه نگرانی کمتر درباره آینده و تمرکز روی زمان ها.
بله، به اضافه
و کاری که امروز میتونید انجام بدید موفقیت شما رو به وجود میاد.
کاملا درسته. البته نمیدونم چه جوریه که گاهی وقتا خیلی از ما تو گذشته گیر میافتیم.
بله.
یعنی یه جوریه که دائم گذشته رو دوره میکنیم. این دوره کردنه تا یه جای خوبه، ولی از یه جای به بعد
عکسش هم هست، نگران آینده میشه.
آره، غافل میشه آدم. بله. یه جوری میشه که خلاصه از حالمون غافل میشیم و این حاله رو هیچ وقت به دست نمیاریم، برای اینکه یا داریم به گذشته فکر میکنیم یا به آینده.
امروز امیدوارم حالتون بهترین حال باشه. حرفه، فیلم نام نویس، نمایش نام نویس. خب پرونده‌ای که امروز بر روی میز برنامه گیوم باز شده، حرفه فیلمنامه نویس و نمایشنامه نویسه و توضیحات اولیه کارشناس محترم برنامه علی آقای جعفری.
والا عرض کنم به حضور شما که من فکر می‌کنم دوستانی که به ویژه روز شنبه برنامه ما مربوط شنیدن به مافیات مالیاتی و عدم مافیات مالیاتی هنرمندان و فعالان حوزه فرهنگ نشنیده باشن، حتما به خاطر دارن که یکی از مباحثی که اونجا خیلی هم توسط مهمانانی که می آمدن روی خط ارتباطی ما و بهش اشاره می کردن راجبش صحبت شد، هم بنده توی عرایزم وجود داشت، اونم این بود که ما ماهیت شغل بودن به لحاظ تعاریف اداری و سازمانی برای خیلی از در واقع تخصص‌های هنری متأسفانه نداریم. بله. یعنی وقتی میگیم مثلا شغل فلانی فرض بفرمایید مثلا طراح صحنه است یا نمیدونم بازیگر یا کارگردان یا هر کدوم از این مشاغل یا نمایشنامه نویسه، اینو ما به عنوان عرف در عرف میگیم آقا شغل چیه، بازیگرم شغل چیه. ولی ما تعریف اداری و تعریف در واقع فنی در مورد این به عنوان یک شکل شغلی مشابه اون چیزی که مثلا تراشکار نمیدونم عرض کنم به حضور شما مکانیک هر شغل دیگری ممکنه داشته باشه نداریم. این یه نکته. نکته دوم این که خیلی از این تخصص ها درآمد ثابت و پایدار ممکنه نداشته باشه. شما وقتی مثلا چه میدونم داری یه کاری رو انجام میدی، میتونی یه مبلغی رو در نظر بگیری که این ماهانه یا در یک بازه زمانی مشخص دریافتی منه، ولی در مورد خیلی از این مشاغل نیست. به گمان من نمایشنامه نویس و فیلم نامه نویس یکی از اون مشاغلیه که تو این حوزه یه مقدار مهجورتر یا شاید یه مقدار دورتر از ذهن باشه. امروز میخوایم بپردازیم به اینکه از نظر حرفه‌ای و تخصصی آیا نمایشنامه نویس و فیلم نامه نویس شاغل محسوب می شوند به این شغل یا خیر.
اما ما نیازمند مشارکت شما در برنامه گیومه هستیم. لطفاً به ما بگید که به نظر شما بهتره که یک کارگردان متنی که قراره کارگردانی کنه رو خودش نوشته باشه یا یک فیلم نامه نویس در مورد کارگردان تئاتر هم یک نمایش نامه نویس و چرا؟ 30,075 لطفاً به ما بگید که به نظر شما بهتره که یک کارگردان متنی که قراره کارگردانی کنه رو خودش نوشته باشه یا یک فیلم نام نویس و در مورد کارگردان تئاتر هم یک نمایش نام نویس و چرا؟ لطفاً دلیلتون رو حتما بفرمایید، چون دلیلش مهمه. تو دلیلها راهکارها و مسیرهای مختلفی پیدا میشه که برای ما بسیار اهمیت داره. 30,075 و باز هم علی آقای جعفری.
ببینین یه نکته دیگه هم که حالا فکر می‌کنم در خلال بحث امروز می‌شود بهش پرداخت، تفاوت جذاب و جالبی است که بین نمایشنامه و فیلمنامه در کاربرد در عمل وجود داره.
بله.
در طول تاریخ سینما فکر می‌کنم تعداد فیلمنامه‌هایی که نوشته شدند و بیش از یک بار کارگردانی شدن، یعنی مثلا من این فیلمنامه‌ای نوشتم، شما اون فیلمنامه رو ساختی، تبدیلش کردی به یک فیلم، بعد مثلا در سالهای بعد یا مدتی بعد یه کارگردان دیگه هم همون فیلمنامه رو ساخته، خیلی معدود و اندکه. فیلمنامه‌ها معمولا یک بار مصرفن.
بله.
یعنی فیلمنامه‌ای نوشته میشه، تبدیل میشود به یک اثر سینمایی، یه فیلم و تمام. ولی در نمایشنامه ما با یه موضوع دیگری رو بریم. یه نمایشنامه وقتی نوشته میشه مثلا به چاپ میرسه، ممکنه ده ها صد ها و بلکه هزاران بار این نمایشنامه روی صحنه توسط آدم‌های مختلف اجرا بشه. یعنی شما به عنوان کارگردان نمایشنامه منو اجرا بکنی، یه کارگردان دیگه هم اجرا بکنه، در طول تاریخ هم هستش. در حالی که گفتم فیلمنامه معمولا یه بار اتفاق میفته. من یه فیلمنامه می‌نویسم، تبدیل به فیلم می‌شود و تمام. کمن فیلمنامه‌هایی که واقعا خیلی کمن که بیش از یک بار. نکته دوم این که معمولا ما وقتی در مورد نمایشنامه صحبت میکنیم حتی اصلا بحث داریم که آیا نمایشنامه به عنوان یک اتفاق ادبی، یعنی در حوزه ادبیات، قابل بحث و بررسیه یا به عنوان یک وسیله کاربردی در تئاتر برای اجرای روی صحنه. به عبارتی نمایشنامه هم کاربرد در حوزه ادبیات پیدا میکنه و هم در حوزه اجرای هنرهای نمایشی که میشود تبدیل به تئاتر میشه. اما فیلمنامه معمولا در حوزه ادبیات بهش خیلی رجوع نمیشه.
بله.
یعنی فیلمنامه کاملا نوشته میشود برای اینکه تبدیل به فیلم بشه، در حالی که ما نمایشنامه های بسیاری داریم که اینها نوشته شدن نه برای رفتن روی صحنه، برای خوندن.
مثل نمایشنامه های خواندنی
دقیقاً. مثلا بالفرض در تاریخ ادبیات نمایشی خیلی از نمایشنامه های جورج برنارد شاو، نمایشنامه نویس شهیر عرض شود به حضور شما حوزه در واقع کشورهای بریتانیا کبیر، رو به عنوان نمایشنامه نویسی میشناسن که خیلی وقتا نمایشنامه هاش برای خوندنه نه برای اجرا کردن روی صحنه. یعنی ارزش ادبی بالاتری داره. همه اینا باعث میشه که نوع مواجهه ما با نمایشنامه و فیلمنامه متفاوت باشه. در دنیا ما تابع یک سازوکارهایی هستیم، یعنی نمایشنامه نویس، فیلمنامه نویس با یک سازوکاری آثار خودشون عرضه میکنن و از منافع مادی و معنوی عرضه اثرشون متنعم میشن. اما در ایران خیلی وقتا متاسفانه این ماجرا رو نداریم. این چیزیه که توی گفتگوهامون معلوم شه. حالا فعلا قراره یه بخشی بشنویم. میشنویم
بله.
مهدی.
بله بله حتما خواهش میکنم.
از مهمترین ارکان یک اثر نمایشی، فیلمنامه یا نمایشنامه اونه. اما علارغم اهمیت نقش نویسنده در تئاتر و سینمای روز کشور، چقدر به فعالان این صنف بها داده میشه؟ قبل از هر چیزی اجازه بدید مروری داشته باشیم بر تعدادی از فیلم‌های حاضر در آخرین جشنواره فیلم فجر، یعنی بهمن 97. آشفتگی نویسنده و کارگردان فریدون جیرانی، 23 نفر نویسنده و کارگردان مهدی جعفری، پالتو شطوری نویسنده و کارگردان محمد علی میرزایی، تیغ و ترمه نویسنده و کارگردان کیومرث پور احمد، جمشیدیه نویسنده و کارگردان یلدا جبلی، خون خدا نویسنده و کارگردان مرتضی علی عباس میرزایی، سرخ پوست نویسنده و کارگردان نیما جاویدی، سمفونی نهم نویسنده و کارگردان محمد رضا هنرمند، شبی که ماه کامل شد نویسنده و کارگردان نرگس آبیار، طلا نویسنده و کارگردان پرویز شهبازی، غلامرضا تختی نویسنده و کارگردان بهرام توکلی، قسم نویسنده و کارگردان محسن تنابنده، متری 6.5 نویسنده و کارگردان سعید روستایی، مردی بدون سایه نویسنده و کارگردان علیرضا رئیسیان، مسخره باز نویسنده و کارگردان همایون غنی‌زاده و ناگهان درخت نویسنده و کارگردان صفی یزدانیان. یکسانی نویسنده و کارگردان 16 اثر از 21 فیلم حاضر در بخش سودای سیمرغ جشنواره 37 فیلم فجر، عملاً حکایت از روند پدیده کارگردان مؤلف در جریان سینمای حرفه‌ای امروز ایران داره، جایی که نقش نویسنده به عنوان یک عامل حرفه‌ای در تولید فیلم به حاشیه رونده و حذف شده. اما روال معمول سینمای جهان برای تعیین نرخ دستمزد نویسنده یا تیم نویسندگان یک اثر غالبا به این صورته که از هنگام تعیین و تخمین هزینه برآورد شده تولید یک فیلم، حداقل 5% کل هزینه ها رو برای نگارندگان اون اثر در نظر می گیرن که البته در قیاس با ارقام چندین هزار دلاری تولید یک فیلم در سینمای روز جهان مبلغ کمی هم نخواهد بود. اما چیزی که ما از وضعیت نویسندگان آثار سینمایی یادمونه گله و شکایت اغلب اهالی این صنف از نحوه حساب و کتاب صاحبان فیلم ها با اونهاست. جدای بحث مالی که میبایست معیشت نویسندگان رو تامین کنه، نوع نگاه به این قشر هم تا حد زیادی باعث دلسردی و کمکاری اونها شده. شاهد این نکته هم میتونه مقایسه میزان مبلغ جایزه هایی باشه که در یک جشنواره سینمایی توزیع میشه و نگفته پیداست که درخشش و اهمیت جایزه هر بخش دیگه‌ای علل خصوص جوایز بخش‌های بازیگری بسیار بالاتر و مهمتر از بخش نویسندگی تعیین میشه و همین عامل میتونه قدمی باشه برای نادیده گرفتن جایگاه هنرمندانی که بسیار شریف و صبورانه در راه اعتلای هنر هفتم قلم به دست گرفتن. برای شناخت بیشتر جایگاه واقعی فیلم نام نویسان و نمایش نام نویسان امروز با ادامه گیومه همراه باشید.
خب پرونده‌ای که امروز بر روی میز برنامه گیومه باز شده اینه، حرفه فیلم نام نویس و نمایش نام نویس برای شما هم که مشارکت کنید در برنامه گیومه یک سوال طرح کردیم. لطفاً قرار شد به ما بگید که به نظر شما بهتره که یک کارگردان متنی که قراره کارگردانی کنه رو خودش نوشته باشه یا یک فیلم نام نویس، و در مورد کارگردان تئاتر هم یک نمایش نام نویس. چرا؟ دلایلتون برای ما بسیار مهمه. مهمان ویژه و ارجمندی داریم، جناب آقای رضا مقصودی فیلم نام نویس. من چند تا از آثاری رو که ایشون به عنوان فیلم نام نویس در کنار اثر بودن نام میبرم: خجالت نکش، لیلی با من است، همیشه پای یک زن در میان است و من سالوادور نیستم. جناب آقای مقصودی درود و سلام بر شما، صبح شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. جناب آقای علی جعفری کارشناس محترم برنامه با شما گفتگو.
آقای مقصودی سلام، صبح بخیر. خیلی خوشحالم که خدمت شما هستم.
سلام جناب جعفری.
ارادت مخلص. آقای مقصودی، ما امروز داریم در مورد این صحبت می‌کنیم توی برنامه که آیا فیلم نام نویس یا نمایش نام نویس بودن یک شغل تمام وقت در کشور ما محسوب می‌شود یا نه. بنابراین اولین سوال من از شما که یک فیلم نام نویس کاملا شناخته شده هستید، فیلم نامه بسیاری از فیلم های خیلی خیلی دوست داشتنی سینما ایران رو شما به نگارش درآوردید و برای خیلی از کسانی که علاقمند به سینما هستند در واقع فیلم هایی که شما فیلم نامشون نوشتین جزو خاطراتشون محسوب میشه، از جمله همین لیلی با من است. بفرمایید که آیا فیلم نام نویسی در کشور ما یک شغل تمام وقت میتواند باشد یا خیر؟
این که میتواند باشد یا نمیتواند یه بحثه، ولی این که هست،
آره من میخوام بخش هست یا نیستش رو
ببرم. واقعیتش برای تعدادی از همکارای من هست، البته تعدادشون خیلی زیاد نیست و خیلی کمن که این کارو میکنم، من جمله خود بنده که سالها بنامو بر این گذاشتم که کار تمام وقتم فیلم نام نویسی باشه تا حداقل تا 2-3 سال پیش تا الان که رفتم وارد عرصه کارگردانی هم شدم. یعنی هستن همکاران من که عمری رو صرف این شغل کردن، تو این زمینه کار میکنن و از این طریق زندگیشون رو البته در پرانتز به سختی میگذرونن و در حال این واقعیت وجود داره، تعدادی هستن که اینجوریه.
بسیار خب آیه مقصودی عزیز، شما سال 65 یه فیلم نامه و یه فیلم کوتاه رو در واقع اولین بار نوشتید، بالهای بیداری، ولی فیلم نامه نویسی جدیتون سال 74 لیلی با من است، درسته؟
بله.
به عنوان یه فیلم نامه نویسی که از سال 1374، اگه 65ش رو بذاریم کنار، از سال 74 در واقع وارد این حوزه به صورت حرفه‌ای شدید، اولا به من بگید که من الان داشتم مجموع فیلم نامه های شما رو نگاه میکردم، اون چیزهایی که حالا ثبت شده یه چیزی حدود 10 تا فیلم نام است، درسته؟
تقریبا
این ثبت شده هاش، حالا طبیعتا بیشتره ولی من ثبت شده هاش رو داشتم نگاه میکنم، مثلا 10-11 تاست. چه تعداد فیلم نامه شما نوشته اید در طول سال، مثلا در یک سال چه تعداد، میخوام مالی برسم به نتیجه ها.
بله صحبت میکنم.
آره بله. چه تعداد فیلم نامه نیستین که اموراتتون، امورات زندگی خودتون، خانوادتون از طریق فیلم نامه نویسی بگذره؟
ببینید گاهی اوقات میشه که اینو من نفهم، گاهی اوقات میشه که برای یک فیلم بنویس پروژه رو سفارش میدن که بنویسه، کار حتی پیش میره تا اواسط کارم پیش میره، ولی به یه دلایلی کار میمونه، تهیه کننده عقب میکشه، چه میدونم که معمولا هم همین جوری هست،
بل.
یا به لحاظ مالی کم میاره اینها و کار میمونه. یه موقع هم هست اصلا نوشته میشه و سفارش دهنده نمیپسنده، ولی مسئله مالیش رو انجام میده، پرداختش رو انجام میده، ولی این خیلی نیست. به طور کلی در واقع لنگان خرک خیش به مقصد برسانده، خیلی به سختی این اتفاق میفته. حالا یه موقعی تدریس هم هست کنارش، داره میتونه این کار رو انجام بده، یه موقعی چون دارم مقاله مینویسه یه کاری میکنه، ولی علل اصول کار فیلم نام نویسی خیلی کفاف نمیده و به سختی میشه به حال امورات رو گذرون.
بسیار خوب. آقای مقصودی، شما سال 1396 حالا به تعبیری اولین فیلم بلند خودتون رو کارگردانی کردید، در واقع در جشنواره 36 هم آمد، خیلی هم مورد توجه واقع شد، فکر می‌کنم اگه درست خاطرم باشه جایزه اول کارگردانی اول کارگردانی بله. فیلم اول رو هم گرفتین دیگه
بله.
فیلم
بله.
خجالت نکش. من خاطرم هست همون موقع، نمیدونم شما یادتون هستیم، ما نشستیم با هم دیگه گپ زدیم
خب.
توی در واقع بخش رسانه‌های جشنواره
بله.
و من اتفاقا همین سوال اونجا از شما پرسیدم، حالا هیچ اشکال نداره باز روی آنتن از شما بپرسم. رضا مقصودی که سالها هویت حرفه‌ای خودش رو، هویت حرفه‌ای فیلمنامه نویس در واقع با جدیت به وجود آورده بود و ساخته بود و برای همه کاملا پذیرفته شده بود، یه مرتبه یک هویت جدید برای خودش ایجاد کرد به عنوان کارگردان. آیا این ضرورت مالی داشت، ضرورت دیداری از این جهت که معروفتر بشه رضا مقصودی، چهره بیشتر شناخته شده ای بشه، یا صرفا تجربه؟
نه ببینید، یه چیز دیگه بود که گفتی هم ممکنه درش وجود داشته باشه، ولی یه چیز دیگه بود. واقعیتش این است که من همواره فیلمنامه که می نویسم واقعا علاقه مندم اون چیزی رو روی پرده ببینم که خودم نوشتم، ولی خب به طور واقعیت به عنوان یک فیلمنامه نویس خیلی کم این اتفاق میفته. یعنی حتی اگر راضی هم باشم تصویری که روی پرده میبینم از اون تصویرم راضی باشم، ولی این مال من نیست. خب این طبیعیه، واقعا طبیعیه توی عالم سینما که یک فیلمنامه نویس 100% نتونه خودش رو
ببینه،
ولی همیشه این علاقه در من بوده که آقا من میخوام اون چیزی رو که نوشتم ببینم و بهترین حالتش اینه که خودم بسازمش، ولی هیچ موقع این فرصت نبود و همیشه هم این درگیری رو با سازندگان داشتم که در بدترین حالتش این بود که آقا اصلا فیلمنامه رو منهدم کردین و ساختین.
درسته.
در بهترین حالت این بود که آقا این فیلمنامه چقدر فیلم خوبی شده،
ولی فیلمنامه من نیست،
ولی خیلی مال منم نیست، ولی بازم راضیم بوده مثلا کاری که این اتفاق افتاده. خب این همیشه در این حس تألیفی که در من وجود داشت و داره و دلم میخواست که این کار رو خودم بسازم و خودم رو نشون بدم و این همیشه دنبالش هم بودم، ولی هیچ موقع پیش نمی اومد. اما به هر حال یه دوستی پیدا شد که به من اطمینان کرد و منم گفتم که این فیلمنامه رو دوست دارم و خودم میخوام بسازم و شرایطش فراهم شد و وارد این عرصه شدم. خب ترجیح میدم محمدم وارد این عرصه، در این عرصه بمونم. البته خب یه عرصه مالی هم دارد که خوب است و حالا اون جنبه های دیگه هم درش هست.
خب.
ولی انگیزه اصلی من این بود که خودم اثرم رو بسازم و نگاه تألیفی رو در واقع عرض بکنم به در واقع سینما.
آقای مقصودی، از سال 96 که خجالت نکش رو ساختیم و به بعد تا امروز، الان سر فیلم برداری هستین؟ سر
ما الان در حال پیش تولید یه سریال تلویزیونی هستم برای شبکه 3.
خب خودتون کارگردانی میکنین؟
نویسندگی و کارگردانی، نویسندگیش با همکاری سرکار خانم افرا جورابلو و کارگردانیش هم بله با خودم هست.
با خودتون هستش.